بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین ولا حول ولا قوت الا بالله العلی العظیم. سلام عرض میکنم خدمت دوستان عزیز. خب در بیان دلیل چهارم بودیم برای اثبات حجیت سیره اوغلائیه و امضای شارع بر پای سیره اوغلائیه که استدلال از راه محال بودن نقض قرض بود. استدلال این بود که در جایی که شارع از سیره‌ای که مخالف قرض شارع باشه منع نکنه، این مستلزم نقض قرضه و نقض قرض هم که عقلا جایز نیست. بنابراین اگر دیدیم جایی شارع از سیره‌ای منع نکرده، یعنی اون سیره مخالف قرض شارع نیست، یعنی شارع اون رو امضا کرده. برای اینکه این استدلال دقیق تر جا بیفته و ابعاد اون و گستره اون مشخص بشه، فرمودن دو نکته رو بیان میکنیم. نکته اول رو جلسه قبل بیان کردیم و اون این بود که گفتیم این دلیل صرفاً حجیت سیره های مخالف احتیاط را اثبات میکنه و نه سیره های موافق با احتیاط. توضیحش رو دادیم دیگه، تکرار نمیکنیم. نکته دوم قبل از اینکه نکته دوم رو بنویسید، توجه میدم به تعریف قرض که جلسه قبل داشتیم. عرض کردیم منظور از قرض یعنی برانگیختگی یا بازدارندگی. برانگیختگی یا بازدارندگی. حالا در این نکته دوم بحثی را درباره گونه های برانگیختگی و بازدارندگی بیان میکنن. میفرمایند که میخواید بنویسید برای اینکه دیگه پیش دو سه بار توضیح ندم. نکته دوم گونه های لحاظ ملاک واقعی جعل حکم. گونه های لحاظ ملاک واقعی جعل حکم داخل پرانتز بیارید، یعنی برانگیختگی و بازدارندگی. بعث یا زجر، برانگیختگی و بازدارندگی. گاهی به عنوان قرض فی الجمله شارع لحاظ می شود، یعنی برانگیختگی و بازدارندگی. گاهی به عنوان قرض فی الجمله شارع، فی الجمله زیرش یه خط بکشید، فی الجمله شارع لحاظ می شود و گاهی به عنوان قرض بالجمله شارع و گاهی نیز به عنوان قرض بالجمله شارع لحاظ می شود. خب تفاوت این دوتا رو می دونید دوستان. فل جمله یعنی اجمالاً، یعنی شارع در میان احکامش در طول مثلا زمان میخواد این قرض محفوظ بمانه، برانگیختگی و بازدارندگی. گاهی نه، قرض بالجمله است، یعنی همیشه همین گونه است در همه موارد جعل حکم نسبت به همه اعصار و امصار همین ملاک باید باشه. هر کجا سخن از امضای شارع به میان بیاد، حجیت شرعی به میان بیاد، باید این قرض باشه. بالجمله یعنی این. اما فلجمله یعنی یه بارم بود عیب نداره، دو بارم بود عیب نداره، در یه زمانی بود زمانهای دیگه نبود عیب نداره. معناش اینه. پس این قرض یعنی برانگیختگی یا بازدارندگی به دو گونه لحاظ میشه که ملاک جعل حکمه. به دو گونه لحاظ میشه، گاهی به عنوان فل جمله، گاهی به عنوان بل جمله. حالا اقتضاعات هر کدوم از این دو گونه رو برشماریم توضیح بدیم. بر اساس گونه اول یعنی لحاظ فل جمله قرض، بر اساس گونه اول با برهان نقض قرض، با این برهانی که محور بحث ماست، نمیتوان امضای همه سیره ها را اثبات کرد. با این برهان ما نمیتونیم حجیت همه سیره ها را اثبات کنیم، امضای شارع را بر پای همه سیره های اغلایی ثبت کنیم، بلکه فقط امضای سیره های مستقر در همه اعصار و امصار یا در اکثر آنها را اثبات می کند. امضای سیره های مستقر در همه اعصار و امصار، یعنی سیره های عامه یا اکثر اعصار و امصار، به هر حال سیره عامه باشه، اونو اثبات میکنه. چرا؟ چرا دوستان؟ زیرا نقض غرض، چون بحث ما بر محوریت استحاله نقض غرض دیگه، غرض شارع که چی بود؟ برانگیختگی و بازدارندگی فعل جمله بود در گونه اول، این بود، اینه دیگه، فعل جمله. کی این غرض نقض میشه؟ زیرا نقض غرض فقط در چنین سیرهایی نقض میشه، در چنین سیرهایی، ببخشید میخواید عبارت رو درست کنید، زیرا نقض غرض فقط به چنین سیرهایی اختصاص دارد، نقض غرض فقط به چنین سیرهایی اختصاص دارد، یعنی سیرهایی که مستقر در همه اعصار و امصاره. اینجا بگیم اگر شارع سکوت کنه و موضع گیری نکنه، نشان دهنده اینه که مورد تاییدشه، امضا کرده، و الا نقض غرض پیش میاد، چون که شارع بناش این بود اون برانگیختگی و بازدارندگی بالاخره موجود بشه. خب حالا در یه سیره این که در همه اعصار و امصار استمرار داره، اگه این مخالف باشه و شارع سکوت کنه، خب نقض غرض کرده دیگه. البته قبلا گفتیم سیره های خاصه ملحق به عامه هم داریم، حکم اون هم مثل اینه، حکم سیره های خاصه ملحق به عامه و همچنین سیره های معاصر با عصر تشریع، سیره های معاصر با عصر تشریع همین حکمه، اون هم همین حکم دارن. یعنی اگر سکوت کنه شارع، حاکی از امضاست، و الا نقض غرض پیش میاد، و الا نقض غرض پیش میاد. اما طبق فرض اول داریم میگیم ما دوستان، هنوز بر اساس گونه اول داریم میگیم، اما سکوت شارع نسبت به سیره های خاصه ای که مربوط به برخی از مکان ها یا برخی از زمان هاست، یا سیره خاصه ای که مربوط به بعد از عصر تشریع است، در برابر اینا سکوت کنه طبق گونه اول، نقض غرض نخواهد بود. پس سکوت شارع نسبت به سیره های خاصه مربوط به برخی از اعصار یا امصار، یا سیره های خاصه مربوط به بعد از عصر تشریع، اگه شارع سکوت کنه، این نقض غرض نخواهد بود. در نتیجه سکوت شارع نسبت به چنین سیرهایی نشانه امضای آنها نیست، دلیل بر حجیت اونها نیست. این بر اساس گونه اول. حالا تا برسیم به گونه دوم، اجازه بدید این بخش رو تطبیق کنم تا جا بیفته دقیق. النکته الثانیه، صفحه 38. النکته الثانیه ان الملاک الواقعی، ملاک واقعی من المحرکیه و الباعثیه، که عبارت بود از اون محرکیت و باعثیت، من بیانیه، ملاک واقعی جعل حکم، یعنی همون زاجریت و باعثیت، یا به تعبیر ما برانگیختگی و بازدارندگی، که معمولا در این عبارات دیگه بازدارندگیشو نیاوردن، همون محرکیت و باعثیت رو آوردن. تارتن یفرز انه قرضون للشارع فی الجمله، گاهی فرض میشه که اینکه ان این ملاک واقعی، اون بعث و زجر، قرض فی الجمله شارع است. یعنی چی؟ بابا تفسیری، به ان لا یفوت از ذلک الملاک ولا تن عدم الباعثیه و المحرکیه بالمره، به اینکه اون ملاک و اون باعثیت فوت نمیشه و اون باعثیت و محرکیت معدوم نمیشه بالکل، در همه اعصار و امثال ردی از این ملاک نباشه. نه، شعاره میخواد یه ردی یه جایی باشه ازش. این یه مدل. و گونه دوم و اخرى یفرز، گاهی فرض میشه چی؟ نافعال یفرز اون ملاک واقعی، اون بأس و زجر. و گاهی هم فرض میشه انهو قرزون لشاره بل جمله، فل جمله و بل جمله رو داخل گیومه بگذارید. قرز بل جمله شاره است. یعنی چی؟ واو تفسیری و فی جمیع الموارد، در همه موارد و به نسب الى جمیع الاعصار و الامثال. این گونه. حالا لوازم هر کدوم از این دو گونه را بیان میکنه. گونه اول، فعل الاول، که این ملاک ملاک فل جمله شارع باشه، لا یثبت بالبرهان المذکور، ثابت نمیشه با این برهان چهارم، با این دلیل استحاله نقض غرض، امضاء همه سیره ها، امضاء جمیع سیر. و انما یثبت، امضاء فقط ثابت میشه، امضاء سیره مستقر در جمیع اعصار و امثال، یا معظم اعصار و امثال، یعنی همون سیره عامه، این اثبات میشه امضاءش. چرا؟ لاختصاص نقض الغرض به این نوع سیره. اگر شارع در برابر این سکوت کنه و این خلاف غرضش باشه، این خب نقض غرض است و محاله عقلا. البته و یلحق به ذالک القسم الاول، ملحق میشه به همین سیره عامه، من سیرت الخاصه و کذا سیرت المعاصره لأصل تشریع، اون سیره خاصه ملحق به عامه و همچنین سیره معاصره با اصل تشریع. و این فرضنا زوالها بعد ذالک، ولو فرض کنیم زوال اون سیره رو بعد از ذالک، یعنی بعد از تشریع، دیگه مشکلی نیست. سیره ای که یک لحظه بالاخره یک زمانی اون قرض تأمین شده. از جعل و قانون، زیرا چرا ما اینا چیه؟ اینا ملحق به اون هستن، سیره معاصره با اصل تشریع هم همین ملاک باید درش باشه و سکوت شارع دلیل بر رضایت. میفرمایند زیرا جعل قانونی که لا یکون معمولا به مورد عمل واقع نشده باشه، ولا تحصل الغایت المطلوب منه، و غایتی که مطلوب از اون حاصل نشده باشه، حین تشریعه و وضعه، هنگام تشریع و وضعش، لا یسو عقلائیا، اصلا زیرا عقلا همچین چیزی عبثه، بی خوده که غرضش حاصل نشه و حتی حین تشریع هم اصلا مخفول واقع بمونه. اما سیره خاصه مستقر در ناحیه از نواحی عالم، مثلا در ایران فقط یا بخشی از ایران، یا در یه عصری زمانی یا اعصاری محدوده بعد عصر تشریع، یا دو سه قرن بعد از تشریع، مثلا در طول دو سه قرن بود، نه دائمی، فسکوت و شارع از این نوع سیره لیسه نقض غرض. سکوت و شارع در قبال این سیره نقض غرض نیست، به حسب الفرض، به حسب این گونه دو اول که داریم بحث میکنیم، که فل جمله قرض شاره حفظ اون ملاک بود. فلا یثبت بهی، پس ثابت نمیشه با سکوت شاره، امضاء اوها امضاء سیره خاصه. این گونه. و اما الاسانی، تقریرشو بنویسید، اما بر اساس گونه دوم، یعنی جایی که شاره ملاک را بل جمله در نظر گرفته، که لازمه در این فرض در همه موارد جعل احکام و نسبت به همه اعصار و امثال این ملاک وجود داشته باشه، اما بر اساس گونه دوم، با سکوت شارع امضای همه سیره ها، حتی سیره های خاصه و مستحدثه در عصری یا اعصار محدودی اثبات می شود، با سکوت شارع امضای همه سیره ها اثبات میشه، حتی سیره های خاصه و مستحدثه در عصر یا اعصار محدودی. یعنی همون حتی اون سیره هایی که در بر اساس گونه اول حجیتشون اثبات نمیشد و امضا نمیشد، بر اساس گونه دوم اثبات میشه، و الا نقض غرض خواهد بود، چون یه شارع میخواد در تک تک احکام و در همه موارد این ملاک محفوظ بمونه. سیره عقلا اگه خلاف این باشه باید تذکر بده، اگه تذکر نداد یعنی تایید کرده، و الا نقض غرض خواهد بود. البته احراز صغرای این موارد بسیار دشواره. میفهمید حالا موردی پیدا کنید که غرض شارع لحاظ اون ملاک واقعی بوده بالجمله. این در غایت دشواری است. البته کار فقیه هم است، کار فقه، کار اصول نیست، اما کار دشواریه. نکته، یه نکته هم بنویسید زیر این نکته، در هر دو گونه، چه لحاظ بل جمله چه لحاظ فل جمله، تفاوتی نمی کند که معصوم علیه السلام با علم عادی به وقوع آن سیره آگاه شده باشد یا با علم غیبی، فرق نمی کنه. چرا؟ یه جایی قبلا می گفتیم فرق می کنه، اما در این دلیل چهارم میگیم فرق نمی کنه، چه به گونه اول باشه چه گونه دوم. چرا؟ زیرا دلیل چهارم در هر دو فرض جریان داره، در هر دو فرض نقض غرض میشه دیگه، در هر دو جریان داره. اینم تطبیق کنه دوستان. و اما علی الثانی، بر فرض اون مدل دوم که غرض شارعه بالجمله بوده، اون ملاک غرض بالجمله شارعه بوده، غرض بالجمله شارعه بوده در همه موارد و همه اصل و امثال، فیصمد به سو بهی، یعنی به سکوت معصوم، امضاء جمیع السیر، همه سیرها، حتی سیر الخاصه والمستحدثه فی عصر یا اعصار محدوده، حتی اینها. چرا؟ لحصول انتقاض الغرض حتی به نسبت الیها ایزن، زیرا نقض غرض حاصل میشه حتی نسبت به این مدل سیره ها، سیره خاصه همچنین. البته و احراز صغراهو فی غایت الصعوبه، احراز صغرای این موارد در غایت دشواری است. البته و هو موکول الی الفقه، همچنان که ارز کردم. این نکته آخر، ثم علی التقدیرین، بر هر دو گونه فرق نمیکنه، چه بالجمله اون ملاک لحاظ شده باشه یا فلجمله، فلا فرق بین ان یکون علم المعصوم علیه السلام به وقوع سیرته علما عادی یا کما اذا کانت به مرء و مسمع من، جلو چشمش باشه، او به واسطه علمی بالمغیبات یا مغیبات، چرا؟ لجریان البرهان المذکور علی التقدیرین، این برهان در هر دو فرض جریان داره. خب یه نقد مختصری هم به این دلیل شده و در کتاب پاسخ به اون نقد میدن، ذکر نقد و پاسخش، بنویسید بررسی دلیل چهارم. نقد ممکن است عدم ممانعت معصوم از سیره عقلا در مواردی به دلیل تدریجی بودن بیان احکام باشه، من نکرده، نه اینکه موافق نظر شارع بوده، تأمین کننده غرضش بوده، بلکه به خاطر به دلیل تدریجی بودن احکام، بیان احکام بوده. بنابراین عدم ممانعت از سیره را نمیتوان موجب نقض غرض دانست. بگیم اگر من نکنه نقض غرض رخ میده، نه، غرضش با من حاصل نمیشه. یعنی اینطوری است که هنوز زمان این حکم بیان نشده، هنوز زمان این حکم نرسیده، ببخشید، هنوز زمان بیان این حکم نرسیده، تدریجی است احکام. ممکنه کسی اینطوری بگه، بنابراین نمیتونی بگی اون مقدمه اول برهان نقض غرض، یادتونه دوستان گفتیم عدم من از سیره هایی که مخالف غرض شارع باشه مستلزم نقض غرضه، مستشکل میگه نه، مستلزم نقض غرض نیست. چرا؟ چون که ممکنه فعلا زمان بیان غرض نرسیده، بیان اون زاجریت و باعثیت نرسیده. این نقد بود. بنویسید پاسخ نقد. پاسخ نقد، اولا تدریجی بودن بیان احکام پس از عصر حضور معصومان و تا زمان ظهور امام عصر علیه السلام استمرار ندارد. اینطور نیست الان هم یه حرف رو بزنی. تدریجی بودن بیان احکام، این که پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم در دوران مکه زمینه بیان حکمی نبود، دوران مدینه زمانش، حالا زمان پیامبر نبود، امیرالمومنین امام صادق الله عنه دیگه حد اکثر تا زمان عصر ائمه دیگه، بگیم نه در دوران غیبت هم تا زمان ظهور امام زمان ادامه داره، نه این گونه، نه این گونه نیست. این اولا، ثانیا اصلا صرف نظر میکنیم از اشکال اول، ثانیا بر فرض استمرار این مسئله تا عصر ظهور، سکوت شارع نسبت به سیره عقلا برای عمل به اون کفایت میکنه. شارع سکوت کرده باشه ما به اون سیره عمل میکنیم. چرا؟ زیرا این سیره، این سیرهی که شارع در قبالش سکوت کرده، یا موافق حکم واقعی شارع هست که فرض کنید هنوز بیانش نکرده، خب فبهل مطلوب، سکوت کرده پس دلیل بر امضاش است، یا مخالف با حکمی است که شارع بیان اون را تا زمان ظهور به تأخیر انداخته، به عوض دول خارج نیست که، یا این سیره موافق با حکم واقعیه فبهل مطلوب، یا مخالف با حکمی که شارع بیان اون را تا عصر ظهور و عبور به تأخیر انداخته. اگر این باشد، اگر این وجه دوم باشد، معلوم می شود که شارع در جعل حکم واقعی یک غرض فعلی بالفعل تنجیزی ندارد که بیانش نکرده، به همین دلیل مخالفت با اون اشکال نداره. همچنان که در عصر مکه کسی شراب میخورد که اشکال نداشت. حالا که اگه فرض کنید شارع بیان نکرده تا عصر ظهور میخواد ادامه پیدا کنه این تدریجی بودن، و این حکم سیره، این سیره عقلا مخالفه با اون حکمه، ولی شارع هنوز بیان نکرده، میشه مثل همون شرابخانه ای که مخالف با حکم واقعی بود شارع بیان نکرده بود، اشکال نداشت که. اینم میشه این که این سکوت دلیل بر رضایت و ترخیص و رخصت دادنه. تطبیق کنم اینم دوستان، المناقشه امکان ان یکون عدم الرد، ممکنه کسی بگه عدم رد ناشی است از تدریجی بودن احکام. قد یقال انه یمکن، شأن چنین است که ممکنه ان یکون عدم الرد، عدم منع اشاره، این ناظر به همون مقدمه اول برهان دوستان، عدم منع اشاره به خاطر این باشه که بیان احکام تدریجیه. فلا یلزم من عدم رد ان سیرت العقلائیه نقض الغرض، لازم نمیاد از عدم منع از سیره عقلائیه نقض غرض لازم نمیاد. جواب از این مناقشه اینه که میفرمایند اولا قبول نداریم این استمرار دائمی باشه، علا تقدیر تسلیم استمرار تدریجیت بیان الاحکام بعد اصل المعصومین علیهم السلام و الى زمان ظهور الحجه جل الله تعالی فی فرجه الشریف، بر فرض اینکه بپذیریم استمرار تدریجی بودن بیان احکام بعد از عصر معصومین و تا زمان ظهور حجت حضرت حجت علیه السلام ادامه داره، بر فرض اینو بپذیریم که نمیپذیریم، بر فرض بپذیریم، یک فی سکوت و شارع کفایت میکنه، سکوت شارع در جواز عمل بر طبق سیره و غلاییه، یعنی امضای اون هست. چرا؟ زیرا اون سیره یا موافقتون للحکم واقعیه فبهل مطلوب، خب سکوت شارع امضای اون هست و داری بر اساس نظر شارع عمل میکنی فی الواقع، یا مخالفتن، اما مخالفتون لحکم اخر شارع و بیانه اولا زمان ظهور، یا مخالف با حکمی که تأخیر انداخته شارع بیان اون را تا زمان ظهور، و الستانی بر این فرض دوم لیسل شارع قرزون فعلیون، زیر فعلی خط بکشید، برای شارع قرز فعلی نیست در حکم واقعی، خب موقعی نیست، یعنی ترخیص داده، اجازه داده، رخصته، فلا بأس به مخالفته، پس مخالفت با اون اشکالی نداره. حالا نکاتی در اینجا هست، من دیگه به همین اندازه بسنده میکنم و به همین اندازه اکتفا میکنیم تا جلسه بعد که انشاءالله دلیل پنجم رو خدمت دوستان آغاز میکنیم، همه رو به خدای بزرگ میسپارم. پاورقی این کتاب هم یه نکته ای نوشته که حالا توجهی بهش بدم بد نیست، اجازه بدید توجه، میفرماید توجه داشته باشید که نهایت چیزی که استفاده میشه از برهان نقض غرض بر فرض که تمام باشه و درست باشه اینه که حکم شرعی مجعول در مورد سیره به گونه ایه که به یکون به حیث لا یوجب العمل به سیره نقضا لغرض شارع من ذلک الحکم، عمل به اون سیره نقض غرض شارع نمیشه، اما استفاده نمیشه از این دلیل که حکم شرعی مجهول مماثل با سیره است. نه، حکم همانند به دست نمیاد، ولی یعنی میخواد فرن امضا به دست نمیاد. نهایتش اینه که عمل به این سیره موجب نقض غرض شارع نمیشه. و این دو چیزه، نقض غرض نشدن یه مرحله است، اینکه شارع حکم همانند جعل کرده باشه و امضا کرده باشه این را حرف دیگری است که حالا توضیحاتی هم بیان میکنن، به همین اندازه بسنده میکنیم. موفق و مؤید باشید.